اثر مرکب، نویسنده دارن هاردی، مترجمان لطیف احمدپور، میلاد حیدری، چاپ از انتشارات شریف. فصل دوم، انتخاب ها. همه ما به طرز مشابهی به این دنیا می آییم، برهنه، هراسان و ناآگاه. بعد از آن ورود بزرگ، تمام زندگی ما تا پایان مجموع کل انتخاب هاییست که می کنیم. انتخاب های ما می توانند بهترین دوست یا بدترین دشمنان ما باشند. می توانند ما را به اهدافمان برسانند یا اینکه بفرستندمان به جهنم. در این باره فکر کنید. هر چیزی که در زندگی شماست به این دلیل وجود دارد که قبلاً در مورد چیزی یک انتخاب کرده اید. انتخاب‌ها ریشه هر کدام از دستاوردهای شماست. هر انتخابتان رفتاری را شروع می‌کند که به مرور زمان به یک عادت تبدیل می‌شود. اگر انتخاب بدی کنید، مجبورید دوباره همه چیز را از اول شروع کنید و انتخاب‌های جدیدی کنید که اغلب سخت‌تر هستند. اگر اصلاً انتخابی نکنید، در واقع انتخاب کرده اید که دریافت کننده منفعلی از هر چیزی باشید که در سر راهتان قرار می‌گیرد. در واقع شما انتخاب‌هایی می‌کنید و بعد انتخاب‌هایتان شما را می‌سازند. هر تصمیمی، هر چند کوچک و بی اهمیت، مسیر زندگیتان را عوض می کند. این که به دانشگاه بروید یا نه، با چه کسی ازدواج کنید، آخرین نوشیدنی الکلی را قبل از رانندگی بنوشید یا نه، در غیبت و شایعه سازی شرکت کنید یا ساکت بمانید، یک تماس کاری دیگر بگیرید یا کارتان را تمام کنید، بگویید دوستت دارم یا نه. همه این تصمیم ها مسیر زندگی شما را عوض می کنند. هر انتخاب شما روی اثر مرکب زندگی شما تأثیر می گذارد. این فصل درباره آگاه شدن از انتخاب هایی است که باعث شکوفایی و توسعه زندگیتان می شود. این موضوع پیچیده به نظر می رسد، ولی سادگیش متعجبتان خواهد کرد. دیگر 99% از انتخاب‌های شما ناخودآگاه نخواهد بود. دیگر بیشتر رویه‌های روزانه و عادت‌هایتان ناشی از واکنش به برنامه‌ریزی‌های دیگران نخواهد بود. از خودتان خواهید پرسید و البته می‌توانید جواب دهید که چند تا از رفتارهایم را انتخاب نکرده‌ام. چه کارهایی انجام می‌دهم که انجام دادنشان را آگاهانه انتخاب نکردم، ولی در این حال هر روز انجامشان می‌دهم. با استفاده از استراتژی‌های آگاهی دهنده مشابه با آنچه که من برای پیشرفت زندگی و حرفه‌ام از آنها استفاده کرده‌ام و تقویت آنها با اثر مرکب، می‌توانید با چنگال‌های مبهم و مرموزی مقابله کنید که رشته های زندگیتان را پنبه می کنند و شما را به مسیرهای اشتباهی می اندازند. خواهید توانست قبل از ورود به محدوده کارهای احمقانه جلوی خودتان را بگیرید. شما آسانی را در تصمیم گیری هایی تجربه خواهید کرد که باعث رفتارها و عادتهایی می شوند که همیشه از شما حمایت می کنند. بزرگترین مسئله شما این است که از روی عمد انتخاب‌های بد می‌کنید. اتفاقاً حل کردن این مشکل خیلی راحت است. بزرگترین مسئله شما این است که موقع انتخاب‌هایتان اصلاً به آن توجه نمی‌کنید. در نصف مواقع حتی از انتخاب کردن‌ها آگاه هم نیستید. اغلب نوع تربیت و فرهنگ ماست که انتخاب‌هایمان را شکل می‌دهد. آنها اینقدر در رفتارها و عادت‌های روزانه ما حل می‌شوند که به نظر می‌رسد فراتر از کنترل ما هستند. آیا تا به حال برایتان اتفاق افتاده در حالی که مشغول کسب و کارتان بوده اید و از زندگیتان لذت می‌برده اید، ناگهان با یک انتخاب یا مجموعی از انتخاب‌های کوچک و شاید احمقانه در نهایت همه تلاش ها، زحمات و شتاب زندگیتان را از بین برده باشید؟ آن هم بدون هیچ دلیل مشخصی؟ شما قصد خراب کردن خودتان را نداشته اید، ولی با فکر نکردن درباره تصمیم هایتان و نسنجیدن خطرات و نتایج بالقوه آن تصمیم ها خودتان را مقابل عواقب ناخواسته و پیشبینی نشده ای دیده اید. هیچ کس قصد ندارد چاق شود، ورشکسته شود یا طلاق بگیرد، ولی اغلب، اگر نگوییم همیشه، این عواقب نتیجه مجموعه ای از انتخاب‌های بد کوچک ما هستند. آیا تاکنون یک پشه نیشتان زده است؟ در زندگی چیزهای کوچکی هستند که ما را نیش می‌زنند. گاهی وقتا اشتباه‌های بزرگی را می‌بینیم که ممکن است زندگی حرفه‌ای و شهرت آدم‌ها را در یک لحظه نابود کند. مثلا کمدیانی مشهور در یک نمایش عمومی حرفهای تبعیض نژادی بزنند، یا یک آدم معروف به صلح و دوستی رفتار عجیب غریب و جنگ طلبانه ای را از خودش نشان دهد، یا یک تنیسور محبوب به طرز نامشخصی یک شخص عالی رتبه را با سخنرانی آتشینی تهدید کند. واضح است که اینجور انتخاب های بد واکنش های بزرگی در پی دارند، ولی حتی اگر در گذشته چنین اشتباه های بزرگی را مرتکب شده باشید، در اینجا نگران این گام های رو به عقب غیر معمول یا لحظات تراژیک اتفاقی نیستیم. خیلی از ما باید نگران انتخاب های تکراری، کوچک و به ظاهر بی اهمیتمان باشیم. در مورد تصمیم هایی صحبت می کنم که شما فکر می کنید اصلا هیچ تفاوتی به وجود نمی آورند. این چیزهای کوچک هستند که به ناچار و به طور قابل پیش بینی موفقیت شما را از بین می برند. خواه حرکت احمقانه یا رفتارهای بی اهمیت باشند، خواه در پوشش رفتارهای مثبت پنهان شده باشند. این دسته که در رفتارهای مثبت پنهان هستند، اصولاً فریبنده هستند. این تصمیم‌های به ظاهر ناچیز و بی اهمیت می‌توانند شما را از مسیر موفقیت کاملاً منحرف کنند، چون شما متوجهشان نیستید. از اقدام کوچکی که شما را از مسیرتان دور می‌کند، غافل می‌مانید یا در آنها غرق می‌شوید. اثر مرکب در حال تأثیر گذاری است. اثر مرکب همیشه عمل می کند، یادتان می آید؟ ولی در این مورد اثر مرکب علیه شما عمل می کند، چون اصلا حواستان به انتخابهایتان نبوده و نیست. یک قوطی نوشابه و یک بسته چیپس می خورید، ناگهان بعد از خوردن آخرین تکه چیپس متوجه می شوید که همه تلاش آن روزتان را برای خوردن غذای سالم و از بین بردن وزن زیادی را از بین برده اید، در صورتی که شاید گرسنه هم نبوده اید. تلویزیون توجهتان را جلب کرده و 2 ساعت تمام را صرف تماشای برنامه‌های احمقانه و سریال‌های بی سر و ته کرده اید. اجازه دهید برایتان قدری کلاس بگذارم و فرض کنیم یک برنامه مستند آموزشی دیده، آن هم در حالی که مشغول آماده کردن یک ارائه مهم برای دپارتمان فروش خود بوده اید. بدون هیچ دلیل موجهی یک دروغ غیر عادی و ارادی به یکی از اعضای خانواده تان میگویید، در حالی که گفتن حقیقت مشکلی به وجود نمی آورد. موضوع چیست؟ شما به خودتان اجازه داده اید که بدون فکر انتخاب کنید و تا وقتی ناخودآگاه انتخاب می کنید، نمی توانید آگاهانه آن رفتار بیهوده را تغییر دهید و به عادتهای سازنده تبدیلش کنید. حالا وقت بیدار شدن است و انتخابهای توانمند کننده. انگشت اتهام سوی دیگران دراز کردن کار راحتی است، مگر نه؟ به خاطر رئیس بد اونوقم در کارم پیشرفت نمی کنم. اگر به خاطر بدگویی ها و غیبت های همکارانم نبود، آن ترفیع به من می رسید. خلق و خوی بد همیشگی من به خاطر کارهای دیوانه کننده فرزندانم و احتمالاً همسرم است. و وقتی نوبت به روابط عاشقانه می رسد که دیگر سنگ تمام می گذاریم، همیشه طرف مقابلمان همان کسی است که باید تغییر کند. چند سال پیش یکی از دوستانم از همسرش شکایت می کرد. به نظر من او همسری فوق‌العاده و بی‌نظیر بود و دوستم خیلی خوش‌شانس بود که او نصیبش شده بود. این موضوع را دائم به او می‌گفتم، ولی او همچنان می‌گفت که همسرش باعث و بانی بدبختی‌های اوست. آن وقت بود که من تجربه‌ای را با او در میان گذاشتم که به معنای واقعی کلمه رابطه مشترکشان را تغییر داد. سالهای قبل در عید شکرگزاری تصمیم گرفتم برای همسرم یک دفترچه سپاسگزاری، البته به صورت مخفیانه، درست کنم. یک سال تمام هر روز حداقل یکی از کارهای همسرم را که برایشان واقعا از او ممنون بودم نوشتم. دنبال صفات، ویژگی‌ها و خصوصیاتی بودم که همسرم داشت و من در نهان و یواشکی قدردان آنها بودم. یک سال تمام مخفیانه همه آنها را یادداشت کردم. در آخر سال آن دفترچه را کاملا پر کرده بودم. سال بعد وقتی در عید شکرگزاری آن دفترچه را به همسرم هدیه دادم، در حالی که اشک می‌ریخت به من گفت که آن دفترچه بهترین هدیه ایست که تا به حال گرفته است. جالبتر این بود که خودم از این هدیه بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتم. همه آن یادداشت‌های روزانه وادارم کرد تا روی جنبه‌های مثبت همسرم بیشتر فکر کنم. آگاهانه دنبال همه کارهای خوبی بودم که او انجام می‌داد. این تمرکز قلبی من بر هر آن چیزی چربید که ممکن بود در حالت عادی از آن شکایت کنم. بار دیگر با تمام وجود عاشق همسرم شدم. سپاسگزاری و نیت من برای پیدا کردن بهترین رفتارهای او چیزی بود که هر روز در قلب و چشمانم قرار داشت. این موضوع باعث شد به شکل متفاوتی با همسرم رفتار کنم که البته در مقابل باعث شد او هم رفتار متفاوتی با من داشته باشد. طولی نکشید که حتی موارد بیشتری برای یادداشت کردن در دفترچه سپاسگزاری داشتم. در نتیجه اختصاص فقط روزی 5 دقیقه یا کمی بیشتر برای مستندسازی و نوشتن تمام دلایلی که چرا از همسرم ممنون بودم، ما یکی از بهترین سالهای ازدواجمان را تجربه کردیم و رابطه من از آن زمان تا به حال بهتر هم شده است. بعد از اینکه این تجربه را با دوستم در میان گذاشتم، او هم تصمیم گرفت تا یک دفترچه سپاسگزاری درباره همسرش تهیه کند. در همان چند ماه اول رابطه مشترکش کاملا بهبود پیدا کرد. با انتخاب اینکه روی خصوصیات خوب همسرش تمرکز کند و دنبال آنها باشد، نظرش درباره او تغییر کرد و همین باعث شد شیوه مراوده و رفتارش هم با او عوض شود. در نتیجه همسرش در مورد طرز رفتاری که با او داشت انتخاب‌های متفاوتی کرد، این چرخه ادامه یافت و همانطور که می‌گوییم مرکب شد. مسئولیت 100%. همه ما مردان و زنان خودساخته‌ای هستیم، ولی فقط آدم‌های موفق هستند که از امتیاز این صفت برخوردار می‌شوند. در 18 سالگی در یک سمینار با ایده مسئولیت شخصی آشنا شدم و این مفهوم زندگیم را کاملاً عوض کرد. حتی اگر شما از بقیه مطالب این کتاب استفاده نکنید و فقط روی این مفهوم متمرکز شوید و آن را تمرین کنید، در مدت 2 تا 3 سال تغییرات خیلی بزرگی در زندگیتان اتفاق خواهد افتاد و دوستان و خانواده‌تان به سختی شخصیت قدیمیتان را به یاد می آورند. در آن سمینار سخنران از حاضرین پرسید در یک رابطه عاشقانه شما چند درصد مسئول هستید؟ من که یک نوجوان بودم فکر می کردم در مورد عشق خیلی چیزها می دانم. ناگهان و بدون هیچ فکری گفتم 50-50. برایم کاملا واضح و بدیهی بود. به نظرم هر دو طرف باید به شکل مساوی مسئولیت پذیر باشند. در غیر این صورت یکی از طرف ها ضرر خواهد کرد. شخص دیگری داد زد
51-49
و دلیل آورد که شما باید نسبت به طرف مقابل کار بیشتری انجام دهید، مگر نه اینکه روابط عاشقانه روی بخشش و فداکاری بنا می شوند. شخص دیگری بلند گفت
80-20.
استاد سمت تخت سیاه چرخید و خیلی بزرگ روی آن نوشت 100-0 و گفت شما باید 100% مسئولیت رابطه را قبول کنید و در قبال آن انتظار دریافت هیچ چیزی نداشته باشید. فقط وقتی یک رابطه عاشقانه مؤثر خواهد بود که شما 100% مسئولیت آن را به عهده بگیرید. در غیر این صورت رابطه‌ای که بر مبنای شانس و احتمال بنا شده باشد همیشه در معرض فاجعه است و ممکن است خراب شود. وای، این چیزی نبود که انتظارش را داشته باشم، ولی سریع فهمیدم که این مفهوم چگونه میتواند هر جنبه از زندگیم را متحول کند. اگر همیشه برای هر چیزی که تجربه میکنم 100% مسئولیت را بپذیرم، یعنی کاملا مسئولیت همه انتخابها و رفتارهایم را به عهده بگیرم، در این صورت قدرت در دستان خودم خواهد بود و همه چیز به خودم بستگی خواهد داشت. من مقابل هر کاری که انجام داده ام یا نداده ام و طرز واکنش هایم به اتفاقاتی که برای من رخ داده اند مسئول هستم. می دانم که فکر می کنید مسئولیت زندگیتان را بر عهده گرفته اید و من باید این سوال را از دیگران بپرسم. آنهایی که نمی گویند البته که من مسئولیت زندگی خودم را می پذیرم. ولی وقتی به اعمال و رفتار خیلی از مردم جهان نگاه کنید میبینید که انگشت اتهام سمت دیگران دراز میکنند. خودشان را قربانی میدانند، دیگران را سرزنش میکنند و از شخص دیگری یا دولت انتظار دارند که مشکلاتشان را حل کنند. اگر تا به حال برای دیر رسیدن به جایی ترافیک را سرزنش کرده اید یا گفته اید به خاطر کاری که فرزندتان، همسرتان یا همکارتان انجام داده است حال و حوصله ندارید، در این صورت شما هم 100% مسئولیت زندگی شخصی را نپذیرفته اید. دیر رسیدید چون جلوی چاپگر صف کشیده بودند؟ شاید شما نباید تا آخرین دقیقه در منزل میماندید. همکارتان ارائه پیشنهادی را خراب کرد؟ نباید خودتان پیش از تحویل دادن یک نگاهی به آن می‌کردی؟ با نوجوان غیر منطقی‌تان رابطه دوستانه‌ای ندارید؟ کتاب‌ها و کلاس‌های جالب خیلی زیادی وجود دارد که به شما در حل این مسئله کمک می‌کنند. شما به تنهایی مقابل کارهایی که انجام می‌دهید و نمی‌دهید یا نحوه واکنش به اتفاقاتی که برایتان رخ می‌دهند مسئول هستید. این طرز تفکر قدرت بخش زندگی من را به شکل اساسی متحول کرد. شانس، شرایط یا موقعیت مناسب چیزهایی نبودند که مهم باشند. به خودم بستگی داشت که مهم باشند یا نه. آزاد بودم تا هر کاری را که دوست داشتم انجام دهد. اهمیتی نداشت چه کسی رئیس جمهور شود یا وضعیت اقتصادی چقدر بد باشد یا مثلا فلانی چه بگوید یا بسانی چه کار کند، چون من هنوز هم 100% در کنترل خودم بودم. با انتخاب اینکه از قربانی بودن در گذشته، حال و آینده رها باشم به موفقیت فوق‌العاده می رسیدم. من برای کنترل سرنوشتم قدرتی نامحدود داشتم. تکرار میکنم، با انتخاب اینکه از قربانی بودن در گذشته، حال و آینده رها باشم به موفقیتی فوق‌العاده می‌رسیدم. من برای کنترل سرنوشتم قدرت نامحدودی داشتم. خوش شانسی. شاید اعتقاد دارید که واقعاً بد شانس هستید، اما در واقع این عذر و بهانه‌ای بیش نیست. فرق بین ثروتمند افسانه‌ای شدن، خوشحالی و سلامت یا ورشکستگی، افسردگی و بیماری در انتخاب‌های شما در زندگیتان نهفته است. هیچ چیز دیگری باعث این تفاوت نمی‌شود. نکته‌ای در مورد شانس وجود دارد و آن این است که همه ما خوش شانس هستیم. اگر سالم و تندرست هستید و کمی غذا در یخچال خانه تان دارید، شما فوق‌العاده خوش شانسید. هر کسی این فرصت را دارد که خوش شانس باشد، چون فراتر از داشتن سلامتی و معاش برای زندگی، شانس واقعاً به مجموعه ای از انتخاب‌های شما بستگی دارد. وقتی از ریچارد برانسون پرسیدم آیا احساس می‌کنید که شانس در موفقیت شما نقش داشته، جواب داد: بله، البته همه ما خوش شانس هستیم. اگر شما در یک جامعه آزاد زندگی می‌کنید، خوش شانس هستید. شانس همیشه و هر روز در اطراف ماست. دائم چیزهای خوشیومنی برای ما رخ می‌دهد، به شرطی که آنها را تشخیص دهیم. من خوش شانس‌تر یا بد شانس‌تر از دیگران نیستم. فرقم این است که وقتی شانس سر راهم قرار گرفت، از آن استفاده می‌کنم. واقعاً که مثل شوالیه‌ای خردمند و فرهیخته حرف زده است. حالا که صحبت از شانس شد، بهتر است این را بگویم که به نظرم ضرب المثل قدیمی شانس وقتی است که فرصت با آمادگی تلاقی می‌کند. تکرار میکنم، ضرب المثل قدیمی هست به نام شانس وقتی است که فرصت با آمادگی تلاقی میکنه. فرمول کامل خوششانسی: